أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این فصل 24 در صدد رفع استبعاد حرکت جوهری بودن. اونهایی که حرکت جوهری رو انکار دارن فرمایشاتی از اونها نقل میکنن و نقل کردن و تمام سعیشون این است در این فصل صرفا اون استبعاد گرفته بشه. رسیدیم به این قسمت که فرمودن ولا فرق بین حصول الاشتداد الکیفی المسمى بالاستعاله والکمی المسمى بالنمو و بین حصول الاشتداد الجوهری المسمى بالتکون فی کون کل من هما استکمالا تدریجیا و حرکتا کمالیتا فی نحو وجود شی سوا اون کان ما فی الحرکه کمن او کیفن او جوهر. فرمود فرق بین حصول اشتداد چه در اشتداد عرضی در کم و کیف یا اشتداد جوهری فرق بین اینها نیست. هر یکی از این اشتداد عرضی و جوهری استکمال تدریجی و حرکت کمالی است فی نحو وجود شی. حالا فرق نمی کنه این حرکت کم باشه کیف باشه جوهر. بعد فرمود ادعای فرق بین این دو بگن در اون قسمت اشتداد عرضی ممکنه ولی در جوهر ممکن نیست، این ادعا صرفا تحکمی است که دلیلی همراه او نیست و دعوا الفرق ان الاولین ممکنان والآخر مستأخر والآخر مستحیلون، این ادعا تحکم محضون بلا حجته. چرا؟ برای اینکه فإن الأصل فی کل شیء هو وجوده و الماهیت و تمام له کما مر مرارا. به جهت اینکه هر ممکنی وجود اصل است و ماهیت تابع وجود، همونی که بارها این حرف گذشته فإن الأصل فی کل شیء، کل شیء یعنی هر ممکنی، فإن الأصل فی کل شیء هو وجوده، وجود اوست که تحقق دارد اصیل است و ماهیت هم تابعه است و موضوع و کل حرکت و این وجب ان یکون باقیا به وجوده و تشخصه. موضوع هر حرکتی اگر چه به وجود و تشخصش باقی است الا انه یکفی فی تشخص الموضوع الجسمانی ان یکون هناک مادتون که تتشخص و به وجود صورت ما و کیفیت ما و کمیت ما. موضوع هر حرکتی اگرچه به وجود و تشخصش باقی است الا اینکه در این بقا و باقی موندنش کفایت میکند الا انه یکفی فی تشخص الموضوع جسمانی در حرکت های اینچنینی، این که ان یکون هناک اونجا یک ماده باشد که تتشخص اون ماده به وجود صورت ما، حالا یک صورتی یک کیفیتی یک کمیتی در همین هست، فیجوز و لهو برای موضوع جسمانی التبدل فی خصوصیات کل منها از این صورت ما کیفیت ما کمیت ما، در همین حد باشه کافیست. بعد برای کفایت کردن او در همین یک صورتی و یک کیفیتی و یک ماده این نمونه ذکر میکنن، اگرچه خب حالا نمونه که ایشون ذکر میکنن مورد نقد هست، اما الان ایشون مسئله ماده و صورت را و بقای ماده را به صورت ما میخوام نمونه بیارن. ایشون میفرماد اولا ترا ان تبدل صوره علی مادت واحدت که تکون وحدتها مستفادتا من واحد بالعموم و هی صورت ما و واحد بالعدد و هو جوهر مفارق علی. میفرماد شما مشاهده میکنید در تبدل صورت بر ماده واحده، چون به نظر آقای ممشا خب هیولای اولا ماده اون رق منشور است غیر قابل تغییر، همه صورت ها دم به دم بر او عوض می شوند، تبدل صورت بر ماده واحده که تکون و وحدت اون ماده مستفاد است از واحد بالعموم و اونم صورت ما و واحد بالعدد که همون جوهر مفارق عقلی است. بفرماد شما در ماده و صورت اونجا این حرف رو میپذیرید، پس شما قبول کردید که ممکن است یک شیء واحد، یک شیء واحد شخصی وحدتش و تشخصش و بقایش به صورت ما تأمین بشود. اگر شما پذیرفتید که وحدت شخصی یک شیء و بقای او را اون صورت ما تأمین می کند، در این بحث فعلی هم می شود این رو سرایان داد. البته همطور که عرض شد، حالا این صورت ما بقای وحدت ماده رو تأمین می کنه، این تعلیل آیا به همین نحوه صورت ما تشخص و بقای ماده را او تأمین می کنه؟ اولا ترا ان تبدل صوره علی مادت واحدت تکون وحدتها مستفادتا من واحد بالعموم و هی صورت ما و واحد بالعدد. خب این جوهر مفارق عقلی شریک لله مثلا باشه اونجا، چیزی که مما جوزه و شیخ و غیره من الحکما، اونا اینو تجویز کردن و سر رو این آقایان در بحث تلازم ماده و صورت فرمودن به ان العقل غیر منقبض عن استناد وجود المادت مستبقات فی کل آن الى صورت اخرى بدل الاولى مع انحفاظ تشخصها المستمر به صورت ما لا بینها. اونها در بحث تلازم ماده و صورت این رو تصریح دارن که عقل استنکار ندارد، استبعاد ندارد، استناد به در وجود ماده‌ای که باقی میماند در هر آن، استناد به در به صورت دیگری که بدل اولی، یعنی این صورت‌ها میاد و میرود، این صورت‌های در حال رفت و آمد اینها، یعنی استناد بدن به این صورت ها بقای وجود ماده رو. و سر رهو این آقایان به ان العقل غیر منقبض، عقل این رو انکار ندارد، استبعاد ندارد که ان استناد وجود ماده ای که باقی است در هر آن، استناد بدن به صورت اخرى بدل الاولى که این صورت ها همواره میاد و میره حالا نظیر اون چه که مثلا تو اشارات اونجا داشتن که نظیر این ستونهایی که این سقف روشه، این ستونها همواره عوض میشه ولی این سقف مثلا باقی است. بدل الاولا ما انحفاظ تشخص اون ماده، تشخص مستمر به صورت ما، لا به اینه، نه یک صورت مشخص معین، نه صورت ما، تشخص اون ماده هم به این هوا. و استناد کل صورت شخصیت به اینها الى تلک الماده، و هر یک از این صورت‌های مشخص هم استناد به این ماده دارن. البته استناد اون طرف به صورت اون ماست، اما استناد این سمت، هر یکی از این صورت استنادش به ماده است، در تلازم ماده و صورت اینها به این نام هستن که تشخصی یکی به اوست برای او به این. خب حالا ایشون میخوان از این استفاده بکنن، میفرمان شما در اینجا که اینو میپذیری، فاذا جاز ذالک فی اصل جسمیت، اگر اصل جسمیت توانست نیاز ماده رو برطرف کند، صورت نوعیم که میتوانه به دبیر مرحوم حکیم سبزواری با صورت نوعیه به طریق اولا. الان در این مثال که شما زدید، اصل جسمیت توانسته نیاز ماده رو برطرف بکنه، خب اون صورت نوعیه که به طریق اولا میتواند این کار رو بکنه. فیضا جاز از آلکه فی اصل جسمیه. تو پرانتز مطلبی را میفرمان، حالا این مطلب تو پرانتز ایشون را نگه داریم، عبارت فیضا جاز از آلکه فی اصل جسمیه فلیه جاز مثل از آلکه فی نویات سوریه علتی مادتها تقریبا نفس جسمیت طبیعیه. خب اگر در اینجا جایزه، پس جایز باشه مثل این در اون نوعیات سوری صور نوعی که ماده قریبشون خود جسمیت طبیعی اوناست، در اونجا خب به نظر اولا میشه این حرف رو زن.
در صورت جسمی روی صورت بیشتر نیست، چطور از تفاقی صور فرض کنه جسمی صور نوعیه؟
بله عرض کردیم صورت جسمیه این که شما فرماید در اونجا، خب از خود صورت جسمیه که این که حافظ ماده نیست، یعنی این حرفی شما میزنن در جسمیت نیست، در اون صورتی است، یعنی صورت نوعیه است که همواره میاد و میره، این نقد در عدل فرمایششون هست. حالا با این ناهماهنگی مثلا و مثل ایشون الان نتیجه رو بلن اینجا میخوام بگیرن که مرحوم حکیم سبزواری هم خیلی تلاش کردن، چون استجاب تعلیقه ایشون اینجا دارن که ایدو سر سامان بدن. حالا ایشون این مطلب رو فرمود، تو پرانتز این حرفی رو که زد و آن اینه وحیه که فرمود توی اصل جسمیت، وحیه نوعون صورت جسمی، جسمیه یکی از انواست، و هی نوعون ای الجسم بالمعنى الذي هو مادتون غیر محمولتن و این لم یکن کذالک بالمعنى الذي یهمل على الاجسام المتخالفه ال الجسمیت و به حاضر اعتبار جنسون. این فرمایش تو پرانتز ایشون اینه که فرق است بین جسمی که نوع است و جسمی که جنس است. یک وقت ما جسم را به عنوان لا به شرط عرض میکنیم، میشود جنس. یک وقت جسم را به شرط شیء عرض میکنیم، این میشود نوع. وقتی نو عکس کردیم خب این نو دیگه غیر قابل حمل دیگه، نو که حمل نمیشه. لذایشون میفرماد این اصل جسمیت دهیگن نوعان ایل جسم بالمعنى الذي هو ماده غیر محمولتن، اون وقتی که به شرط شیء عکس بشه و نو باشه قطعا غیر قابل حمله. بله و این لم یکن کذالک بالمعنى الذي یحمل علی الاجسام، اگر لا به شرط عکس کنیم اون معنای جنسی بگیریم البته در اون صورت قابل حمله است. و این لم یکن کذالک بالمعنى الذي یحمل علی الاجسام المتخالفه اذر جسمیت و به حاضر اعتبار جنسون که لا به شرط عکس شده. مرحوم حکیم سبزواری در ذیل این فرمایش ایشان توضیح میدن که این که ایشون فرمود فعضا جاز تزالک فی اصل جسمیه فلیه جز نسل زالک فی نوبیات سوریه علتی مادت و حل قریبه نفس و جسمیت طبیعه، ایشون فرمود منظور ایشون اینه، تو این تعلیقه ای که ایشون دارن فرمایشون اینه، فیه اشارتون الا انه لما کان تحقق طبیعه به تحقق فرد ما امکن اثبات و طبیعت الحرکت الجوهریه به انیقال ان الحیول الثانیه موضوع باق و هو صورت الجسمیه و الحیول المجسمه و صورت نوعیت المتجددت و سیالتان و لیس کل جوهر سیالن کل اغول و نفوس المجرد به اعتبار زبات ها. این که میگویم جوهر در حرکت هست معنایش این نیست که هر جوهری متحرک است، چون تحقق طبیعت به تحقق فرد ماست اگر بعضی از اقسام جوهر متحرک باشند صادق است که گفته شود مقوله جوهر در حرکت است، یا گفته شود در مقوله جوهر حرکت را پیدا کرده است. این به این معنا نیست که در همه جواهر حرکت را پیدا کرده باشه، خب اون جواهر مثل عقول و نفوذ و مجرد اینها اونها که منزه از این حرکت هستند. این رویشون استفاده کردن از این فرمایش مرحوم سرور متعلین و خب این حرفی درست. فاذا جاز ذلک فی اصل الجسمیه، وقتی شما اینو پذیرفتید حالا فلیجز این رو مثل ذلک در نوعیات سوریه که ماده غریبه اونها خود اون جسمیت تبیه. فرمایشات دیگری هم مرحوم حکیم سبزواری دارن که اون فرمایش دیگری ایشون رو هم ملاحظه بفرمایید. حالا اونچه که مرحوم سبزواری متعلم فعلا الان در اینجا میخوام بفرمان این مسئله و ممثل حالا با هم هماهنگ نیست و این نقد را هم بعد فرمایشیشون وارد کردن، منتها یه اصلی را الان اینجا توجه داشته باشید که مرحوم علامه طباطبایی‌شون داره تو بعضی از تعلیقات این بحثشون که این فرمایشیشون سرایان پیدا میکنه به تمام مباحث حرکت و یک اصل اصیلی است که خیلی از شبهاتی که بعداً هم مطرح میشه از قبل این شبهه حل شده تلقی میشه. خب بعضی از فرمایشات توضیح مثلا یا تحلیل، اما بعضی از فرمایشات اصل تلقی میشه. فرمایششون خلاصه فرمایششون این است که این که میگوییم حرکت موضوع میخواد، الان این اصل داریم عرض میکنیم، از فرمایش ایشون تبیین این اصل مقدمه فرمایشات بعدی مرحوم سرور متعلم. این که گفته میشود حرکت موضوع میخواهد باید توجه داشت که این از خصیصه مورده، وگرنه ذات حرکت به ماهی حرکتون موضوع نمیخواد. اینجور نیست که برای حرکت مثلا بگیم که این شش امر برای او ضروری است، فاعل میخواد، قاید میخواد، که میخواد، و یکی از اون امرهای غیر قابل انفکاک برای حرکت موضوع باشه. نه، اینجور نیست. مثلا حالا به عنوان نمونه ما در بحث علت و معلول اونجا میگیم که علل عربه که مطرح است، علت غایی، علت مادی، علت سوری، اینها آیا اصلا علت و معلول این اقتضا را میکند که هر جایی باید این علت چارگانه باشه؟ اینجور نیست. اون جایی که بحث در مسائل مادی است، علت سوری و علت مادی میخواد، اما در بحث مجردات علت مادی که اونجا است. اگر گفته می شود در علل مثلا علت مادی هم هست، این به لحاظ خصیصه مورد و الا اینجور نیست که علیت خیلی عجاست هم علت فاعلی و علت قایی تمامی دیگه، نه علت سوری میخواد، نه علت مادی میخواد. در بحث حرکت هم اینجوریست، حرکت به ما و به حرکت هم موضوع نمیخواد. اگر گفته می شود موضوع این لازم داره به لحاظ خصیصه مورده، به جهت اینکه اگر بحث ما بر این اصول شد که حرکت یک نحو وجود است، حرکت یک نحو از وجود است، خب حالا این یک نحو از وجود اگر وجود این حرکت وجود عرضی شد، چون عرض است موضوع میخواد، نه چون حرکت از موضوع بخواد. حرکت از اون جهت که حرکت موضوع نمیخواد. اگر این حرکت که نحو از وجود است، این وجودش وجود عرضی بود، خب بهرن چون عرض است موضوع میخواد. و اگر اون نحو وجود وجود جوهری بود، چون جوهر است از موضوع به نیاز است ولو متحرف باشه. در اون جایی که عرضی موضوع میخواد ولو اینکه متحرک نباشه، چون عرضه موضوع میخواد. پس نیاز موضوع و عدم نیاز موضوع برمیگرده به اینکه این چه نحوه از وجود بوده باشه. اگر وجودش وجود عرضی بود، چون عرضی البته موضوع میخواد و بعد دنبالش، نه اینکه بگیم هر جا حرکت بود دنبال موضوع بگردیم، اگر در یک جای موضوع پیدا نکردیم بگیم اصلا اینجا حرکت زیر سوال رفته. این فرمایش ایشون خب خیلی کار میرسه به عنوان یه اصلیست که حالا در اون بحثای آینده که ما در بحث حرکت جوهری یکی از اعتراضهای بسیار خیلی نفسگیر این آقایان این است که چون موضوع در اونجا نیست، حرکت و متحرک یکیست، این ممکن است. از اول به ما آموخت که به حرکت 6 چیز لازمه، در اینجا موضوع نیست، پس شما باید جواب بدید خب موضوع در اونجا نیست و میگوییم در مثل جوهری حرکت و متحرک یکیز است، نیازی به موضوع نداره. مگر در بحث علت و معلول، اگر ما در بحث علت و معلول در مفارقات بحث کردیم، شما میگید اینجا علت و معلول نیست الا اینکه علت مادی و علت سوری رو نشونمون بدید، اینجا اصلا موضوع منتفی است، اصلا در اونجا ماده نیست، اصلا صورت نیست. در علت و معلول که این نهادینه نشده، هر جا علت و معلول بود باید علل عربه معکوس باشه. در امور مادی هر چهارتا هست، در امور مجرد همون علت فایده و علت فایده کارو تمام میکنه، در بحث حرکت هم همینطوره. پس با این فرمایش ایشون مشکل نداشتن موضوع در حرکت جوهری منتفی میشه، اصلا نیاز به موضوع میبینیم یه تحولی در اون وجود آمده و این مطلبی اصلیست که قابل تعمل، قابل فکر کردن. ایشون این رو به نظر اشاره، حالا ما چون کتاب ما تعلیقات ایشون را نداره، حالا ما همین یاد داشت کردیم، حالا تو تعلیقاتشون اشاره به این فرمایش دارن. حالا یه صفحانات رو دیگه یاد داشت نکردیم ما.
علامه اگه بگیم حرکت در جوهر، حرکت در عرض، با اینکه حرکت جوهر است، خط اینجا خط شده بگیم. اگه بگیم حرکت جوهر است، بله میاد به موضوع هم
کسی نگم حرکت جوهره.
همین این فرمایش علامه که میگه اگر در جوهر باشد نیاز به موضوع ندارد.
نه خیلی اجازه بفرمید، فرمایششون اینه حرکت نحو وجود است، این یه مطلب الان داشت. حالا این نحو وجود متفاوت، یه وقت وجودی است عرضی، خب یقینم به لحاظ چون عرض موضوع میخواد این حرکت عرضی موضوع، اما اگر نحوه وجود حرکت جوهری بود، یعنی وجود وجود عرضی نبود، چون جوهر است و جوهر بی نیاز از موضوع است، خب این حرکتی هم که الان در اینجا مطرح است حرکت و متحرک یه چیز فرمی دیگه، نیاز به موضوع نداریم، دنبال موضوع بگردیم. این که فرمایشون اینه. خب حالا این فرمایشون را به ذالک یعنی علاش کن. یه فرمایش دیگری که آقایون در مثلا مقوله کم من براشون مشکل پیش اومده، فرمایشات یا آقایون دارن، شیخ اشرا آقایون در همین مسئله ایشون این رو الان نقل می فرمان اینجا. اون مطلب دیگرم که دیروز داشتیم، ولی همونطور که فرمودید تو شفا فرمایشون بالقوت بالفعل نیست، ولی این هم باید در نظر که حالا این نسخه های دست ماست اونجا بالقوت، این نسخه های شفا خیلی ماجراها داره. شما مثلا الهیات رو داده و اصلا داده ایشون سلام اولا تصدیق کردن با اون متنش ببینید اصلا چقدر متفاوته، انگار اینکه دو تا کتابه. حالا این که ما صرفا بگیم مرحوم صدرالمتعالین هم اون نسخه‌ای که داشتن اونجا که تو ذهنشون بود اونجا هم بالقوه بود، غفلت از ایشون باشه این رو بالقوه رو بالفعل کرد و این حرفا رو اینجا زد، یا بگیم ممکن این نسخه حالا اینی که الان دست ماست بعدن کسی خواسته نصاف اینا رو دستشون بوده گفت اینجا جای بالقوه است جای بالفعل نیست، نسخه رو تغییر دادن. این دوران اگر هم بین این دو باشه این ناهماهنگی نسخه ها اهمیتش بیشتر، یعنی میشه این جهت رو بله این نسخه که فعلا دست ماست، ما نسخه های دیگه هم نداشتیم، تصحیح آدای حسن زادم طبیعیاتش رو نداریم که ببینه آیا نسخه همینه. نسخه که دست ماست بالقوه است، بالقوه باشه یک مقدار نقد صدرالمتعالین بر فرمایشات ابن سینا برطرف شده است، اما اگر نه نسخه اصلی هم بالفعل باشد که فرمایششون نقدشون کاملا بر او وارده. یعنی فرمایششون حالا مطلب بعدی حالا بمونه انشاءالله داره یک فردا بیشتر بشه. الحمدلله رب العالمین.